أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
توی این آماده شدن برای رفتن به سمت نماز، چیزایی که باز جزء آدابه و بسیار پر اجره و پر ارجه، یکی مسواک. خیلی روایت‌های عجیبی راجع به مسواک زدن داریم که شنیدید که فرمود اگر نبود که نگران بودم مشقت میشه برای امتم، مسواک زدن رو برای امتم واجب میکردم اصلا. اینقدر خب ما تو نماز غیر از اینه که میخواییم با خدا حرف بزنیم؟ شما دیدید مثلا سیر خوردی دهنت بو میده، رود نمیشه بری با رفیقت از نزدیک حرف بزنی، دهنت بو میده، خب میخوای وایسی با خدا حرف بزنی؟ میخواد آیات قرآن از این دهانت عبور کنه، کلام خدا از دهانت عبور کنه؟ این دهان اگه بو بده، همین بوی ظاهری رو فعلا بگیم، همین بوی تهمونده غذایی که تو دهن مونده و دهن متعفن شد، یه چیز بوینا که خورده آدم دهنش بو میده. ما با یه بنده ضعیف میخوایم حرف بزنیم، جلو دهنمو میگیرم میگم دهنم بو میده، نه حالا خوب نیست، بس یه خود مثلا دهنمو برم مسواک بزنم تمیز بشه بوش بره برم حرف بزنم. حالا با خدا میخوای حرف بزنی؟ لذا توی روایات داریم که این مجرای کلام خدا رو پاکش کنید، تطهیرش کنید. همین مسواک زدن ساده ثواب نماز رو 70 برابر میکنه بنابر روایات. خود داری وضو میگیری یه مسواک هم بزن چه عیبی داره؟ نمیخواد الا خمیر دندونم مصرف کنی که ضرر کنی، با همون آب خالی مسواک کن دهن. یکی از ادب هاست و خلو این مسواک کردم دهن ظاهرم رو، حالا پناه میبریم به خدا که این بوی ظاهری کجا، اون بوی باطنی گناه، اون بوی عفنی که خدا میدونه از غیبت، از تهمت، از زخم زبان زدن، از فحاشی کردن، از سخن لغو گفتن، از اغوا کردن و وسوسه کردن و دیگه حالا بگو، او بو چه بوی تعفنی است و اون مسواکی که باید بیاد او تعفن را از دهان انسان برطرف کنه که او باطن مسواک زدن، ولی همین ظاهرش خیلی ارزش داره. یا عطر استعمال کردن، اینم باز بنابر روایات 70 برابر میکنه ثواب نماز. خیلی ما مفت از دست میدیم ثواب راها. بابا یه شیشه عطر کوچولو آدم تو جیبش داشته باشه، تو جان نمازش داشته باشه، یه خورده عطر بزن پا میشی 2 رکعت نماز خوندی، 140 رکعت نماز برات نوشتن. و حالا نمیخوام همین عطر ظاهری چه آثاری داره. بوی عطر فضا رو مساعد میکنه برای اومدن ملائکه، لذا اونایی که اهل احزارات و یه حرفا هستن اونا میدونن یه چیزایی که محیط رو معطر میکنن با عود، با عطر، این حرفا تا ملائکه بیان. این همه عطر ظاهریه ها، حالا اون عطرهایی که تو لایه‌های عمیق‌تر وجود انسانه، عطر روحیات معطر، خلقیات معطر، اندیشه‌های معطر و و، حالا برید بالاتر دیگه. همه اینا لایه‌های وجود انسان. گفتم وجود انسان اقلن یه وجود 7 لایه است، ولذا برای هر کدوم از این لایه‌ها شما هر کدوم از احکام نماز رو، چه فرائض چه نوافلش رو، میتونید مستاق پیدا کنید. ولی همین ظاهر رو بگیرید سر از باطن در میارید. یه بار راجع به حضور قلب و اینا اشاره کردم، گفتم همین نماز اول وقت رو بگیرید ببینید سر از کجا در میارید. روایت داره، این حرفایی که میگم همینجوری نمیگم، همین نماز ظاهری رو، همین احکام ظاهری، آداب ظاهری نماز. این که آدم ناخوناشو بگیره، ناخوناش بلند نباشه، میخواد نماز بخونه، هم صورت ظاهرش هم صورت باطنش. صورت باطنش یعنی چی؟ یعنی مثل درنده ها نباش که با این چنگال هاشون می درند موجودات رو، خوی درندگی رو بنه از وجودت. یا این که مثلا آدم محاسن داشته باشه، میخواد بیسته پیش خدا. یادم یه بار نقل کردم، فکر میکنم تو جلسه به مناسبت بحثای حجاب و اینا بود، یادم شاید حدودا نزدیک مثلا 32 سال قبل، اوایل انقلاب و سال اول انقلاب، حالا ما به اقتضای ضرورت‌های انقلاب رفته بودیم توی یه جایی کار میکردیم اونجا. خب کارمندای قدیمی و پرسنل قدیمی اونجا هم بودن. یادم یه آدمی بود که حالا همکاری میکرد با ما، از همون قدیمی ها، آدم خیلی خوبی هم بود، آدم پاک و سالم و نمازخونی هم بود. حالا خب صورتشو دیگه حسابی برق میداخت صبح میمد سر کار. خب ما خیلی با هم صمیمی شدیم دیگه، اون حالت این که حالا مثلا اینا نیروهای انقلابن و ما آدم های قبل از انقلاب، اینا دیگه از بین رفته بود بین من و اون. یه بار برگشم جوی خیلی صمیمی گفت فلانی ریش چیه تو میذاری آخه؟ ببین من میزنم چقدر قشنگ، صورتم نرم خوشگله فلان، ببین چیه تو میذاری ریش؟ خیلی صادقانه به من گفت، با صفا گفت. خب منم حالا هوای اونو میشناختم دیگه، حالا هوای فرهنگ قبل از انقلاب، لذا با همون فرهنگ خودش رفتم بهش جواب دادم. شروع نکردم استدلال آیه بخونم، روایت بخونم، نمیدونم استدلال علمی بیارم که حالا مثلا زدن با تیغ صورت چه مضراتی داره، اینا اصلا واردش بحثش نشد. با همون حال و هوای جوونی هم خودم مثلا 20 و مثلا 4 سالم 24 5 سالم بود، هم اون مثلا شاید مثلا 30 سالش 31 2 سالش بود، و با همون افق فرهنگ قبل انقلابی شروع کردم باهاش صحبت کردن. گفتم فلانی من یه سوالی دارم، راست به من بگو. گفت بگو. گفتم ببین اگه شما یه دختر خانومی رو ببینی خیلی خوشت بیاد ازش و دلت بخواد یه جوری تو دلش جا کنی و توجه او رو به خودت جلب کنی، یه کاری کنی که دوستت بداره. گفتم اگه همچین مغردی پیش بیاد، اگر خبر بشی که او دختر خانم آقایی رو دوست داره که مثلا کچلوار سرمهی تنش میکنه، بالا غیرتا فردا نمیری خیاطی بدی یه دست کچلوار سرمهی برات بدوزن تنت میکنه؟ گواره. گفتم هیچ سوال میکنی که آخه رنگ سرمهی به چه دلیل بهتر از رنگ قهوهیه؟ مثلا چه خاصیتی داره آدم کچلوار سرمهی بپوشه؟ گفتم اینا براتون مهم نیست، مهم برای تو اینه که دل اون دختر خانم متوجه تو بشه. تو هم میدونی کسی که کچلوار سرمه تنش بکنه رو این خانم دوست داره، فردا میری کچلوار سرمه میپوشی. گفت درست میگی. گفتم اگه خبردار بشی که این دختر خانم آقایی رو دوست داره که مثلا موی سرشو، مثلا اون موقع یادم میدمم چی سبک قیصری بود، مدل قیصری بود سرشونو میزدن. گفتم مثلا مدل قیصری سرشو آرایش میکنه. گفتم بالا غیرتن همین امروز بعد از ظهر نمیری آرایشگاه بگید موی سر منو مدل قیصری بزن؟ گفت چرا؟ گفتم هیچ میپرسید که خب چه خاصیتی داره آدم قیصری بزنه؟ حالا یه جور دیگه بزنه مثلا چه عیبی داره، چه مشکلی داره؟ گفت نه. گفتم معلومه دیگه، چون فقط برای تو مهم اینه تو دل او جا کنی. گفت درست میگی. گفتم راستشو بگم بهت، منم عاشق یه کسی شدم، اون مردا رو ریشو بیشتر دوست داره، منم میخوام تو دل او را پیدا کنم. گفت عجب. گفتم آره. گفتم او خداست. گفت خب از کجا میدونی مردای ریش رو بیشتر دوست داره؟ گفتم دلیلش اینه که کسایی رو که او دوست داره، خیلی دوستشون داره، رفتم دیدم اینا همشون ریش داشتن. پیغمبر اکرم رو میدونم ریشش نمیتراشید، امیرالمومنین نمیتراشید، امام حسن و امام حسین نمیتراشیدن، اینا رو بیشتر دوست داشته. چون منم میخوام تو دل خدا راه پیدا کنم و منم خودم رو به اون شکل در آوردم، اصلا برام مهم نیست ریش بذاری چه خاصیتی داره، به تراشی چه خاصیتی داره، کدوم خوشگلتره، اصلا اینا برام مهم نیست، مهم اینه که تو دل او راه پیدا کنم. بعد یه داستانی هم تعریف کردم که اینا توی کتاب حجاب نوشتم براتون، روایته که در زمان حضرت موسی علیه السلام فرعون یه دلقک داشت که این فرعونو میخندون. این دلقکه برای اینکه فرعونو بخندونه میرفت یه لباس چوپونی تنش میکرد، یه چوبم شبیه عصای موسی دستش میگرفت، میومد جلو فرعون ادای موسی رو در میآورد و دلقکی میکرد. خلاصه فرعونم قاه قاه میخندید.
خب خیلی
دست موسی اذیت میشد دیگه، ادا در میآورد. داستان به امر خدا شد که ترک کنن بنی اسرائیل مصر رو. آمدند و رسیدن لب رود نیل و رود خروشان نیل. از اون برم فرعون با لشکریانش راه افتاده بود که بیاد اینا رو نابود کنه. خب به امر خدا حضرت موسی عصاشو زد به رود نیل و رود نیل شکافته شد و کف رود نیل شد زمین خشک. اینا هم اومدن عبور کردن از رود نیل، رفتن اون طرف. فرعون و لشکریانش رسیدن، اونا هم دنبال موسی و اینا را افتادن. اومدن تا وسطای رود نیل، هم زمین خشک بود. وسطا که رسیدن خدا امر کرد به آب که دوباره بسین به هم. خب همه لشکریان فرعون و خود فرعون غرق شدن. تو این ماجرا فقط یه نفر از این جمع فرعونیان غرق نشد زنده بود. کی بود؟ دلغکه. حالا بنابراین اون چی که نقش شده تو این داستان دیگه، حضرت موسی اومد سراغ خدا که خدایا این فلان فلان شده که پیش از همه من اذیت کرد، ادای من در می آورد، من مسخره میکرد، همه میخندیدن قاقا، این نجات پیدا کرد، این چرا نجات پیدا کرد، همه از بین رفتن این نجات. میگن پاسخ آمد که موسی من تو رو دوست میدم، این دلقک خودش رو به شکل تو که محبوب منی در می آورد، من دلم نیومد که این که خودش رو به شکل تو در میاره غرقش کنه. بعد گفتم خب بابا جون، ما که نمیتونیم مثل امیرالمومنین باشیم، مثل پیغمبر باشیم، مثل ائمه معصومین باشیم، که اقلشینه ما مثل اون دلقکه قیافه ظاهریمون رو شبیه اونا میتونیم بکنیم. شاید دیدی اینجا هم یه کاری کرد این داستان. گفتم منم اون دلقک فرعونم، قیافه موسی رو به خودم گرفتم ریش گذاشتم. من که نمیتونم مثل امیرون مومنی بشم، میتونم قیافه ظاهریم رو یه خود شبیه کنم که شاید اون رحمت شامل حال من نمیشون. حالا ایال خب حالا راجب بحث ماحسن گذاشتن و اینا خیلی بحث مفصله. به هلیت تراشیدن ریش من نمیدونم در طول دوران فقاهت کسی هیچ فقیه هیچ مرجعی مثلا فتوا داده باشه، و به لحاظهای مختلف حالا حرمتش رو قائلند، حالا هم استقلالاً به خاطر خود تراشیدن ریش، هم به خاطر اینکه در واقع تشبه به کفاره. سنت تراشیدن ریش سنت کفار بوده، حالا بین ما متاسفانه اینقدر رایج شده ولی سنت کفار بوده. یادتونه دیگه از حکومت ایران چند نفر پیک آمدن مدینه که خدمت رسول الله برسن. خب حضرت از دور دیدن، دیدن اینا طبق سنت زرتشتی ها دیگه صورت ها رو تراشیدن، سیبیل های در واقع بلندی دارن، حضرت بهشون وقت ندادن، فهمونن فردا یا مثلا چند روز دیگه اون روز باید اون وقت میده. خب بعد از چند روز که اومدن خدمت حضرت، کاراشون رو که گفتن پیامشون رسوندن، بعد پرسیدن که آخه چرا ما رو همون روز اول نپذیرفتید؟ فرمود به خاطر اینکه قیافه شما در واقع قیافه کفار بود، صورتها تراشیده، سیبیلا بلند، من مخصوصا نیرتون داشتم یه خود این ریشاتون بلند بشه، بعد قبولتون کردم. خب اگه ما رو هم بخوایم پیغمبر قبول کنه، نکنه به تأخیر بیفته پذیرفتن ما به خاطر همین ظاهرمون. به هر تقدیر، حالا عذر میخوام دیگه، این یه خود وارد بحث شدم، خدای نکرده نمیخوام کسی هم برنجه از من، ولی خب به هر حال حق مطلب رو نباید نگفته گذاشت. بس نهایت محبت و صمیمیت که آدم خیرخواهانه نکته ای رو بگه که برادرش هم توجه کنه، کمون که خانم ها هم تو بحث حجاب همین داستان رو من تو کتاب حجاب نوشتم که اونها هم نگاه کنن خدا زن چادری بیشتر دوست داره. حالا بگیم مقنعه و مانتو و این حرفا، حالا حجاب اسلامی هست نیست فلان این حرفا، اصلا من کاری به این کارو ندارم. دلت میخواد خدا دوستت داشته باشه، دلت میخواد تو دل خدا جا کنی، خدا زن چادری رو بیشتر میپسند. چطور تو میخوای یه خواستگار خوشت میاد، میخوای یه جوری اون خواستگار تو رو بپسنده، میری شبیه صدقه خواستگار لباس میپوشی، یا فردا که ازدواج کردی برای اینکه شوهرت بیشتر دوست بداره تو رو میری اون رنگی که شوهرت بیشتر دوست داره لباس میپوشی، اون مدلی که شوهرت بیشتر دوست داره لباس میپوشی، و کار بسیار خوبی هم از ثواب هم بهت میدن بابت این کار. خب حالا نمیری اونجوری که خدا دوست داره جامه بر تن کنی، حجاب اختیار کنی، چادر اختیار کنی. بعدم همون داستان دلقکه. خب حضرت زهرا سلام الله علیها که خدا دوستش داره، حبیبه خداست، چادر داشت یا نداشت؟ اصلا من کاری ندارم چادر خاصیت داره یا خاصیت نداره. خودتو مثل دلقکه شبیه حضرت زهرا میکنم تا اونجا راه پیدا کنی. گفتم جلسه قبل خدا آدمایی که تقلا میکنن برای پاک کردن خودشون رو دوست داره، اما از اون برم گفته شما خودتون رو نمیتونید پاک کنید. پاک کردن کار خودمه، من پاک میکنم. حالا این تقلایی هم که ما میکنیم ابراز نیازه، یعنی خدایا ما دوست داریم پاک، آلوده هستیم اما دوست داریم پاک شیم، خودمون هم زورمون نمیرسه به خودمون خودمون رو پاک کنیم، خدایا خودت ما رو پاک کن. انشالله امیدواریم ماه رجب نهره، نهریست که در این نهر شستشو پیدا میکنن، غسل میکنن. گفت غسل در عشق زدم که اهل طریقت گویند پاک شو اول و چیه آنگه نظر بر آن پاک انداز. این تو این نهر رجب که اسم یکی از نهرهای بهش رجبه و زیر این رگبار باران رحمت الهی، امیدواریم خدای متعال به برکت امیرالمؤمنین همه ما رو روح و جان و جسم و فکر و قلب و دل و سر و خفی و اخفای ما رو انشاءالله به برکت ولایت امیرالمؤمنین و ماء ولایت امیرالمؤمنین تطهیر بفرماید انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آله.